أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما بزرگواران علمای عزیز حاضر در این محفل و همچنین طلاب و طالبات برادران و خواهرانی که در حوزه علمیه خراسان یا از مدرسه فقاهت یا از سایر صفحات افتراضیه بحث رو دنبال میکنن. در هفته بسیج واقع شدیم، لازم است که این مناسبت رو گرامی بداریم، از جمله یادگارهای انقلاب اسلامی و یادگارهای امام راحل رضوان الله تعالی علیه و از جمله ارزشهایی که مقام معظم رهبری به طور مستمر بر آن تأکید می‌ورزیدند و می‌ورزند، بر حفظ آن، بر ارج نهادن به آن، بر حفظ روحیه بسیجی، بر استخدام و بکارگیری روحیه بسیجی در همه امور، در امور مدیریتی جامعه، در بحث‌های خدمت رسانی جامعه، در مباحث علمی جامعه و خصوصا در موضوعات دفاع و امنیت جامعه ارج بنهیم به این ارزش و این نماد و یادگار ارزشمند انقلاب اسلامی. بسیج یک سازمان خاصی و یا یک گروه ویژه‌ای با یک اونیفرم خاصی نیست. بسیج اگر بخواهیم یک مثالی براش بیان کنیم، بسیج در میان همه مردم همانند تقوا در میان همه مفاهیم ارزشی است، چون تقوا خودش یک عمل نیست، یک حالتی است که این حالت تجتمع مع کل عمل یعمله الانسان، با هر رفتار انسان جمع می شود. لذا بسیج و بسیجی بودن یک روحیه است که در همه اقشار جامعه و همه رفتار جامعه قابل پیاده شدن است و ما نیازمند حفظ این روحیه هستیم. شهدای بسیج را هم عرض ارادت میکنیم و تعظیم میکنیم، تکریم میکنیم شهدا رو و از خدای عزوجل آرزو میکنیم که همه ما رو با این روحیه اخلاص و روحیه حضور همیشگی در همه میدانها که اون روحیه بسیجی است، انشاءالله ما رو موفق به این مسیر و ادامه این مسیر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه 53 از مباحثه نهج البلاغه رو پی میگیریم و آغاز میکنیم با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. به حکمت نهم از حکمت‌های نهج البلاغه رسیدیم که جلسه گذشته بحث اجمالی و مقدمه‌ای رو درباره این حکمت بیان کردیم. عنوانی که در جلسه گذشته به این حکمت نهم دادیم عنوان این بود که هشدار نسبت به واقعیت‌های غلط جامعه. جامعه همیشه دارای یک واقعیت‌هایی است. برخی از واقعیت‌ها مطابق و همراه با آرمان‌ها و اهداف جامعه است، اما برخی از واقعیت‌های جامعه خلاف سیر حرکتی اهداف جامعه هست. اونچه که همراهی با اهداف می کند می شود واقعیت‌های صحیح مطلوب، اونچه که همراهی با اهداف نمی کند اونها می شود واقعیت‌های غلط و نادرست، اما هر دوش واقعیت‌هایی در جامعه هست. لذا به واقعیت‌های صحیح باید نگاه تقدیری داشت و نگاه تقویتی داشت، نگاه تبیینی داشت، اما نسبت به واقعیت‌های غلط جامعه باید نگاه هشداری داشت، نگاه تنبیهی داشت، و این نگاهی که انسان از اون اجتناب کند یا به تعبیری نگاه اصلاحی داشته باشد. امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان رهبر جامعه، اون هم در یک تجربه‌ای که میخواد عالم اسلامی رو، یک سرزمین اسلامی را اداره کند که از حجاز تا مصر رو شامل می شود. این در این حوزه امیرالمومنان علی علیه السلام در یه بخش از بیاناتش که برای تبیین زوایای جامعه سالم دینی هست نسبت به این واقعیت‌های غلط جامعه هشدار می دهد. و هشدار دادن نسبت به روندهای غلط و نادرست کار رهبران جامعه است اولا، بعد کار عموم مردم و کار صاحبان نفوذ و اصحاب تریبون، وظیفه اونهاست که اونجا می شود جهاد تبیین که مقام معظم رهبری اون رو تعبیر کردن به جهاد کبیر. خب امیر مؤمنان علی علیه السلام در این بیانشون در حکمت نهم فرمودن اذا اقبلت دنیا على قوم، هرگاه که دنیا اقبال کند بر یک قومی، بر یک عده‌ای. حالا برخی از دوستان حاضر در جلسه فرمودن برخی از نسخه های نهج البلاغه به جای علا قومن علا احدن دارد، معنا فرقی نمی کند. بله تعبیر اختلاف نسخه هست اما معنا تغییر نمی کند. فرمود وقتی که دنیا روی آورد، روی خوش نشون بده بر یک قومی یا بر یک فردی، اعارت هم محاسن غیرهم، خوبی های دیگران رو هم این دنیا در اختیار او قرار میده، آریه میدهد، یعنی اون چه دیگران دارن او ندارد، اهلیت نداره، اما چون دنیا بهش اقبال کرده، روی آورده، حالا شهرتی پیدا کرده، مکنتی پیدا کرده، جایگاهی پیدا کرده است، هرچه خوبی هایی که دیگران دارن او ندارد رو هم نسبت بهش میدن، زبانها گشوده می شود، آقا این آقا از عرش آمده است، از فرش رفته است، اینها از کنم محضر شما حرفهایی که در جامعه انسان اگه چشمش رو باز کند به عینه میبیند، یعنی یک تجربه عینی همین امروزی هم هست که انسان میتواند کاملا این روحیه رو مشاهده کند. و اذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم، فرمود وقتی که دنیا ادبار کند از اونها، از این قومی که اقبال کرده روی آورده، اگر پشت کند سلبتهم محاسن انفسهم، که اینجا هم باز فرمودن بل این که به طور طبیعی اونجا اگر علا احدن باشد اینجا میشه محاسن نفسه، که اینجا اگر دنیا پشت کرد دوباره زبان عده‌ای همون عده باز میشود، اون دنیا که اهل دنیا مقصود است، اون اهل دنیا دوباره زبانشون گشوده میشود، این بار له او نیست علیه اوست. البته بار اولم علیه او نبوده، بار اولم علیهش بوده، اما در ظاهر لهش بوده، به نفع او بوده. و حال هر آنچه که آریه بود که هیچ از دست می رود، آنچه که خودش هم داشته خوبی ها، اون هم ازش می ستانن، میگن اصلا این آقا از اول هیچ ارزشی نداشت، از اول نمی ارزید و ما خطا کردیم، مثلا دور او را افتادیم یا او ما رو فریب داد. خب این یک واقعیت جامعه هست که امام بهش اشاره می کند و هشدار میده. این واقعیت در مباحث اخلاقی نامش رو تملق و چاپلوسی می گذارن. تملق و چاپلوسی همین روحیه است که تا یک کسی اگر به یک مقامی رسید، ما شروع کنیم سخنان متملقانه رو و چابلوسانه رو در اطراف او، هرچه که عرض کنم محضر شما خوبی هست به او نسبت بدیم. به قول یزدیان میگن این رو عیسی رشته مریم بافته، مثلا اینطور عرض کنم محضر شما که این روحیه متملقانه و روحیه چابلوسانه است. امام نسبت به این هشدار میدهد. یک نکته تأمل کنیم اینجا، نکات ریزی به نظر میاد، این که اذا اقبلت دنیا علا قوم یا علا احد، اقبال کرد دنیا، این اقبلت دنیا، این کلام امام کلام عامیست و شاملیست، تحمل معنای وسیعی دارد. اقبلت دنیا یعنی مال دنیا، مکنت دنیا، قدرت دنیا، حتی شهرت دنیایی. یک کسی مشهور شد، شهرت پیدا کرد، حالا این شهرت به هر جهت بود، به جهت امور سیاسی شهرت پیدا کرد، به جهت امور علمی شهرت پیدا کرد. یا آقای چند ماه پیش از علمای مشهد آمد اینجا، محضرشون بودیم، زیارتشون کردیم، نشستیم، خودش میگفت که در من در غربت درس خواندم و در سختی، اما میگفت الان امام رضا عنایت کرده، اما اونقدر مشهور شدم که تو خیابان نمیتونم پیاده راه برم. شاید حالا شما ها تطبیق کنید بعضی رو، میگو پیاده نمیتونم راه برم، اگر پیاده راه برم جمعی دور من میگیرن و مورد سوال و پرسش قرار میده. خب شهرت هست، چه در بحث جنبه ایجابیه چه در بحث جنبه سلبیش وجود دارد، یه امر دنیایی هم از این شهرت، شهرت هم اقبلت دنیا، دنیا رو کرده این آقا مشهور شده هستش، همه اینها رو شامل می شود. پس یک نکته این است که اقبلت دنیا عام است، ادبرت دنیا هم عام استش، یعنی گاهی ادبرت دنیا با یه ورشکستگیه، اونم دنیا ادبرت انها، گاهی از اوقات ورشکستگی سیاسیه، اونم ادبرت، گاهی از کنم محضر شما که عالمی بوده، دوری داشته، عده‌ای دورش بودن، اما حالا رسیده به یک سنی آلزایمر گرفته، هر چه داشته از ذهنش رفته، دفته تو خانه درش رو بسته و دیگه هیچ کسی سلام او رو جواب نمیده، رو به او رو نمی کند. همه اینها عرض کنم که مصادیقی است که در اقبال دنیا و در ادبار دنیا. اما این اقبال ادبار و این زبان تملق و زبان چاپلوسی، این یک واقعیتی است، اما واقعیت تلخی است، یه واقعیت تلخ جامعه هست. این واقعیت تلخ و امام خوب هشدار میده، مصادیق فراوانی هم میتونه داشته باشد. جناب ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه یه مصداقش رو نقل میکنه از جناب هارون الرشید، از او نقل میکنه و رفتار او و حرفهای او نسبت به جعفر ابن یحیای برمکی، خب ارتباط عمیقی بوده بین این دو و خیلی هارون در یک مرحله او رو خیلی قبول داشته. ایشان میگه که کان الرشید، رشید هارون الرشید، در اون ایامی که کان حسن الرعی فی جعفر ابن یحیی، زمانی که نظرش به جعفر ابن یحیی مثبت بود، کان یحلف بالله، به خدا قسم میخورد، میگفت ان جعفرن افسح من قص ابن ساعده. قص ابن ساعده از فصحای عرب بود، میگفت این فصیح تر از قص ابن ساعده است. تعریف و تمجیدهای نابجا. و اشجع من عامر ابن طفیل، از او شجاعتره. و اکتم من عبدالحمید ابن یحیی، او خط خوشی داشته ظاهرن می نوشته از او هست. حتی به سیاست که می رسیم می گفت اسوس من عمر ابن الخطاب، عمر خب معروف به این سیاست مداری بوده، گفت از او سیاست مدارتر است، سیاستر است. مصعب ابن زبیر معروف بوده، ایشون میگه و احسن من مصعب ابن زبیر، از مصعب ابن زبیر هم او احسن است. حالا این احسن در چهره است، مصعب ظاهرن فرزند زبیر که در این حالا فیلم ها و سریال ها هم دیدید، اونجا خیلی چهره شو زیبا نشون ندادن، اما برمیاد از حرف او که مصعب با چهره خوبی داشته باشه. بعد جناب ابن ابی الحدید میگه و کان جعفر لیس به حسن صوره و کان طویل الوجه جدا، یه صورت خیلی دراز کشیده بلندی داشت، خیلی قشنگ هم نبود، اما هارون رشید گفت این از مصعبم قشنگتره، خیلی چهره زیبایی دارد. خب حالا عرض کنم محضر شما که و این تعابیر اینجوری، و اسمح من عبدالله ابن جعفر، عبدالله جعفر آدم کریمی بود، شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، کریمی بود. اما عرض کنم محضر شما که ایشون میگه اون دست باسته رو سمیحتر بود از عبدالله جعفر. و اعف من یوسف ابن یعقوب، میگه عفتش از یوسف ابن یعقوب بیشتر بود، او عفیفتر بود. این تعابیر این چنینی، میگه اون وقتی نگاه مثبت داشت. ابن ابی الحدید میگه فلما تغیر رأیه، وقتی رأیش عوض شد، حالا سری هم داره، مسئله رخ داد این چنین شد، انکر محاسنه الحقیقیه، اینایی که نداشت که هیچ، اون که داشت هم منکر شد، میگو اصلا این آقا هیچی نداشت از اول. یعنی این جمله امیرمومنان، امیرمومنان که ان جملهش رو اصلا برای همین موضوع بیان فرموده است، علی علیه السلام، که میگه تا نظرش مثبته، تا کارش داشته، او از فرش رفته و در عرش نشسته بود، اما تا این که نه، رأی نظرش عوض شد، ورق برگشت، این آقا اصلا. و تعبیر ابن ابی الحدید اینه که انکر محاسنه الحقیقیه التي لا يختلف اثنان، لا يختلفی اثنان باد باشه، اینه که از محاسنی که همه اتفاق داشتن او داشته، دو نفرم درش اختلاف نداشتن، اونها را منکر میشد، که از جملهش میگن کیاستشه، از جملهش میگن کیاستشه. دست و دلبازم میگن بوده، سماحتم داشته، دست و دلبازم بوده و از کنم محضر شما که لذا میگن اینها رو هم حالا اون چیزی که داشته رو هم به صورت حقیقی منکر میشده. این یه مصداقی نمونه است از این جمله. خود جناب ابن ابوالحدید یه موضوع دیگری هم بیان میکند، میفرماید فقد رأینا کثیرن، میگه ما خیلی زیاد دیدیم در طول عمرمون آدمایی که دنیا بهشون رو میکنه، مثلا مشهور میشن یک باره. ایشون در میان شعرا میگه برخی از شعرای خوب شعرهایی گفته بودن، اما چون معروف نبودن شعرشون کسی نمیشناخت. اما بعضی از افراد از جهت شعر ضعیف بودن اما معروف مشهور شدن. میگه ما دیدیم که این شعر خوب این آقای غیر معروف نسبت میدادن به اون آقای معروفی که ضعیف بود. میگه فقد رأینا کثیرا من الشعر الجید ينفى عن قائله استحقارا له لأنه خامل الذكر، معروف نبوده و ينسب الى غيره، به غیر او نسبت داده میشه. میگه اینو زیاد دیدیم در حوزه شعر و در حوزه کتاب هم تازه میگه زیاد دیدیم در طول تاریخ. بل رأینا کتبا مصنف فی فنون من العلوم، که صاحبش مصنفینش خامل الذکر بودن، معروف نبودن، اینا نسبت داده شده به غیر از خودشون از افرادی که اینا مشهور بودن معروف بودن. و یعنی به خاطر رویاوری دنیا که مصداق شهرت باشد، زحمات دیگران هم به اون نسبت میدن. در مقابل وقتی هم که رأی برگردد همه اینا از او میگیرن. خب عرض کنم محضر شما که البته اینها رو ابن ابوالحدید در زید این حکمت بعضیش نقل میکنه، برخیش هم در زید این حکمت نقل نمیکند، در عرض کنم محضر شما که جای دیگری نقل میکند. این هم یک نمونه ای از این مصادیقی که درباره جمله مولا علی علیه السلام هست. نکته دیگری که می توانیم تأمل کنیم، استفاده کنیم از این بیان این است. ببینید، سوال: چرا مولا علی علیه السلام انگشت گذاشته رو این نکته که اگر دنیا اقبال کند محاسن دیگر رو نسبت میدن، دنیا ادبار کند محاسن خود او را هم سلبش میکنن؟ اینجا امام چه نکته‌ای رو میخواد از لابلای این سخن به ما یادآور شود، غیر از این نکته اخلاقی که وجود داره؟ آیا درس دیگری هم از این جمله مولا به دست میآید یا نمیآید؟ به عبارت اخرى، آیا امام دنبال معرفی یک قانون هست برای ما یا فقط میخواست نصیحت کنه؟ به نظر میاد اگر تأمل کنیم و دقت کنیم در بیان امیرالمومنین علی علیه السلام، ببینیم علاوه بر اون چی که استفاده کردیم، امام دنبال بیان یک قانون برای ما هست. و اون قانون و ضابطه این است که میخواد بفرماد که مردم، هر کسی باید به اندازه خودش تقدیر بشود، تعریف بشود، مدح و ثنا گفته بشه. این قانون الهی است. همانطور که خدا ظرفیت افراد رو به تعبیر که مسئولیت افراد به اندازه قابلیت هاشون داده، قانونی که برای ما وضع شده این است که ما هم در ارتباط با اونها، تعامل با جامعه، همونقدر که میارزه ما او رو تعریفش کنیم، نه بیش از اون، همون اندازه. این اقبلت دنیا که اعارت هم محاسن غیره، هرچه دیگران دارن به اون نسبت میدن، یعنی او بیش از اندازش تعریفش میکنن، مدح و ثنا میکنن. این میشه مدح و ثنای تملق. تملق هم که تعریف کردن، گفتن فنا و ستودن به حدی که اندازه که یتجاوز عن الحدود، از حد و اندازش تجاوز کنه، بیش از حد باشد، میشه تملق، میشود تملق و چاپلوسی. اون اندازه‌ای که هست میخوام بفهمم، برای این که این قانون این چنین، لذا گفتن مراقب باشید در فناگویی افراد دوچار زیادگویی نشوید. حالا این سناگویی گاهی به خاطر همین روی کردن دنیاست. این آقا حالا مسئولیتی گرفته، به جایی رسیده، حتی یک منشأ خدمتی شده، جنبای ارزشیه، توفیق پیدا کرده خدمت کنه. خب خیلی خوبه، ما هم باید ازش تعریف کنم، اما به اندازه خودش، نه بیش از اون اندازه. بی اندازه تعریف کردن می شود یعنی ارزشگذاری. ملاک ارزشگذاری برای افراد فقط می شود دنیا. امیر مؤمنان می خواد بفهمد که قانون این است، ملاک ارزشگذاری قیمت خود افراد است، قابلیت خود فرده، نه روی کرده دنیا. تأمل فرمودید؟ امیر مؤمنان از واقعیتی که بهش هشدار میده چیه؟ این است که آقا دنیا به کسی رو کرد، مردم عده زبان میگشاین، هر چه خوبی دیگران دارن به اون نسبت میگن، او هم از این خوبیا داره. دنیا که برگشت همه رو پس میگیرن، خوبیای خوب خودش هم پس میگیرن و سلب میکنن. یعنی چی؟ یعنی ملاک ارزش افراد اندل بعض چه می شود؟ روی کرد دنیا، اقبال دنیا یا ادبار دنیا. امیر مؤمنان میخواد برای ما این قانون رو عوض کنه، بگه قانون صحیح این است که ملاک قابلیت خود فرد باشد، ملاک اون حسن فعلی و حسن فاعلی، هم عمل هم خود فاعل، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی باشد. لذا از کنم محضر شما، امیر مؤمنان فرمودن در همین نهج البلاغه در حکمت 347 فرمودن الثناء به اکثر من الاستحقاق ملق، الثناء به اکثر من الاستحقاق ملق، فرمودن ثناگویی، ستایش بیش از اون حدی که استحقاق داره، بیش از اون حدی که قابلیت دارد، این تملق است. در مقابلش هم و تقصیر عن الاستحقاق عین او حسد، فرمودن بله عین او حسد، فرمودن این که کوتاه کمگذاری، تقصیر، کوتاه آمدن، کم گذاشتن از حد استحقاقش در ثناگویی، اون هم دو وجه دارد، یا ناتوانی شماست نمیتونی او رو درست تعریف کنی، او حسدان، یا حسادت میکنه، یا حسادت است یا عجز و ناتوانیه، هر دوش خلافه. عجز و ناتوانی خوب نیست، و از کنم محضر شما که حسادت هم که باز وضعیتش معلومه. بس این نکته دیگر که قابل استفاده است. من ساعت رو خیلی نمیبینم، جای خوبی نصب نکردن، ساعت رو عوض کرد، وقت است؟ خب بسیار خوب. عرض کنم محضر شما این یک نکته که از اینجا استفاده میشود. خب النقطه الاخرى، نقطه دیگر که اینجا قابل استفاده هست از این روایات، از این جمله امیر مؤمنان، سوال: امیر مؤمنان اینجا برای ما هشدار داده نسبت به یک واقعیت تلخ، به یک واقعیتی که تلخ است، شیرین نیست. خب اینکه مردم عده ای اهل تملق باشن چیز تلخی، چیز شیرینی نیست در جامعه، کار خوبی نیست. آدم یعنی عاقلان خوششون نمیاد از متملقان. اما سوال اینجا اینه، آیا فقط همین واقعیت است؟ بیش از این چیزی نیست؟ به نظر می آید امیر مؤمنان علاوه بر واقعیت تلخ می خواد بگه این یک بیماری است. تملق و چاپلوسی یک واقعیتی تو جامعه هست، عده‌ای هستن، اما این عده‌ای که این کار می کنن اینا بیمارن و این بیماری است. هشدار مولا فقط این نیست که مراقب باشید طرف اینا نرید، بلکه هشدار برای اینه که اقدام کنید برای درمان این بیماری. اینها بیمارن و این روحیه بیماری ویروسی منتشر می شود در جامعه. یعنی تملق و چاپلوسی و ملاک ارزش گذاری اقبال و ادبار دنیا باشد، این یک بیماری است، یعنی یک ویروسی است که منتشر می شود در جامعه. باید این واقعیت نامطلوب که یک بیماری است، بیماری خسارت آفرینم هست، بیماری زیان آورم هست، اگر یعنی این بیماری درمان نشود منتشر میشه، تبدیل میشه به یک فرهنگ عمومی. همه مردم این روحیه آرام آرام وقتی ببینن کسی بد نمیگه، لذا چرا درباره نهی از منکر و امر معروف میگن اگه منکر رو دیدی اول با قلبت بعد با زبانت، حداقل اول یه اخمی بکن نسبت به این، عادی رفتار نکن، بی تفاوت نباش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بی تفاوت باشیم، بی تفاوتی سبب ترویج این فکر میشه، یعنی به تعبیر خیلی درستش اینه که قبح مسئله میریزد. یعنی وقتی که ما در جامعه نسبت به بی حجابی ما حساس نباشیم، یا به اصطلاح دیگرش غیرت دینی اگر افول کنه در جامعه، قبح گناهان میریزد، قبح گناه میریزه. چرا گفتن اتقو، از کنم که از گناهان کوچک، صغار من الذنوب، از گناهان کوچک هم بپرهیزید. چرا؟ چون قبح گناه نریزه، گناه همیشه قبیح باشد. لذا این بیماری ویروس طوریه که اگر درمانش نکنید فراگیر می شود، قبحش می ریزد. پس بنابراین از کلام مولا این هشدار یک هشدار سلامت است برای جامعه، فقط هشدار نصیحت نیست. میخواد بگه جامعتون اگر درش تملق باشد جامعه میشه و جامعه بیمار. هشدار سلامت یعنی چه؟ یعنی هشدار برای پیشگیری از توسعه و افشای بیماری و منتشر شدن ویروس. چطور؟ وزارت بهداشت مثلا، مسئولین، پزشکان، اینها میان هشدارهای سلامت میدن، آقا این کار نکنید، اون کار نکنید، اون کار نکنید، اگر یه ویروسی داره آنفولانزا میان، میگن مراقب باشید، واکسن بزنید، نمیدونم چی کار بکنید تا اینکه اون ویروس که میاد شما به شما سرایت نکنه. این هشدارهای سلامت است. لذا کلام مولا علاوه بر یک هشدار اجتماعی، یک هشدار سلامت است. لذا میبینیم علی علیه السلام در جای دیگر میفرماید اد و دا السلف، به صاد السلف، فتح صاد و فتح لام، اد و دا، میگه دردمندترین درد، بدترین درد، سنگینترین درد چیه؟ سلف هست. سلف به صاد چند تا معنا کردن، مناسبترین معنایش همین تملق است. مناسبترین معناش تملق، میگه یه بیماری است، باید این بیماری رو درمان کرد. اون وقت درمانش حالا باید بگردیم تو روایات ببینیم که درمان تملق چیست. این یه بحثی جای خودش داره که شاید اینجا خیلی فرصت اقتضا نکنه. بعد به همین جهت هم گفتن شما حتی تملق بیماریه، تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم تملق یه بیماری در جامعه است. هشدار مولا هم هشدار سلامت است. خب ما در جامعه ارتباطات زیادی داریم با افراد گوناگون، با خیلی دوست میشیم، بدونیم کدام یکی از این دوستیهای ما دوستای دوستی سالم است، کدام یکی از ارتباطات ما ارتباط بیمار است. از کجا بفهمیم؟ چطور به دست بیاریم؟ فرمودن ملاکش رو تملق گویی و عدم تملق گویی. اگر شما با کسی مرتبطی که در تعامل با شما اهل تملق هست، اهل چابلوسی هست، بدان این دوستی دوستی بیمار است، دوستی صحیح و سالم نی. مولا فرمود امیر مؤمنان در قرر الحکم فرمود، اون روایت قبلی در عیون الحکم و المواعظ هست صفحه 117، اینجا در قرار الحکم هست رقم 3875، امیر مؤمنان فرمود انما یحبک من لا یتملقک، فرمود هر کسی که تملق نمی کند در برابر تو، او تو را دوست می دارد. و یثنی علیک من لا یسمعک، فرمود اون کسی تو را می ستاید، هر کسی زبان گشود که تعریف از شما کرد، او واقعا نداره تعریف بکنه از شما، گاهی اوقات تعریف نیست، گاهی اوقات مذمته. چطور بفهمیم؟ گفت اون کسی که ستایش تو را به گوش تو نمی رساند، جوری تعریفت میکنه خودت متوجه نشی، جوری تعریف میکند که شما متوجه نشی. اگر اینطور بود او دوست شماست، او ثناگوی شماست، اما اگر نه اومد پشت تریبون بنا کرد آقا حضرت و اعلا حضرت قوی شوکت نمیدونم چیشی رفته بود دم آسیا، اون ناصر شاه عباس داشت میومد گفتن اعلا حضرت قوی شوکت قدر قدرت و اینا دار وارد میشود آسیاب، ما دم نگه او چه خبره، ما این هم آدم جا نداریم اینجا تو آسیاب، ما اینقدر جا نداریم این هم آدم جا، چل نفر چل تا لقب به کار بردی، این هم دونست کمش یه نفر بیشتر نیست، لقب های تو خالیست. خب از کنم به حضرت این هم نکته دیگر. پس مولا میخواد بفهمد که این یک بیماریه و بیماری باید درمان بشود. خب اگه این بیماری درمان نکنیم و تملق در جامعه باشد، ملاک همی اقبال دنیا باشه، خسارت مهمش چیه؟ خسارت مهم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عامش، خسارت عام، موارد ریز ریز داریم، خسارت عامش چیه؟ خسارت عامش فتنه زدگی است و فریب خوردگی است. در فتنه هایی که رخ می دهد در جامعه، برخی افراد بنیانگذار فتنه، برخی افراد مفتون میشن، یعنی اونها فریب فتنه را میخورند، فتنه زده میشن، نمیفهمند. میگد اولین خسارت عام این است، خسارت شامل این است. وقتی بی جهت تعریف دیگری میکنیم، اولین نکته اینه که خود این آقا مفتون میشه، فریب میخوره، میگه که پس نکنه یه بار تعریف، دو بار تعریف، سه بار تعریف، چهار بار تعریف، آخرش بار پنجم میگه پس ما یک کسی هستیم، یک قابلیتی در خودش ایجاد میکنه. امیر مؤمنان در کلمه قصار و حکمت 462 فرمود رب مفتون به حسن القول فیه، چه بسا برخی از افراد مفتونن اما چرا فریب میخورن، چرا فتنه زده میشن اینها؟ به حسن القول فیه، به خاطر اینکه زیادی تعریفشون کردن، همش درباره اینا خوبی گفتن، بدیاشو براش نگفتن، ضعفاشو براش بیان نکردن، هرچی گفتن خوبی گفتنی هم الان زیاد تو جامعه هم این نکته رو باز به عینه میتوانیم از کنم محضر شما ببینیم. به همین خاطر گفتن اگر از کنم محضر شما که دیدید که از این فتنه زدگی پیشگیری کنید، اگر دیدید که کسی زیادی شما رو مدح میکند، زیادی شما رو، چون معروف هم هست میگن که کسرت مد خودش ذمه، زیادی اگر کسی رو تعریف کردن در حقیقت داره مذمتش میکنه، خودش نمیفهمه، داره مذمت و سرزنشش میکنه، کوچکش میکند، یعنی دیگران میخندن میگن ما که میدونیم که این همه اینجوری این اندازه نیست، دیگران بهش میخندن. خب فرمودن برای این که اگر راه درمان این نکته این است که جلوی مداحان متملق، نه مداح معنای اصطلاح امروزی، جلوی سناگویان متملق بیستی. چطور؟ خیلی امیر پیغمبر در یک روایت خیلی تند مواجه شده، بسیار با شدت فرمود در من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق نقل کرده، فرمود احثو فی وجوه المداحین التراب، اگر دیدید زیادی تعریف میکنه خاک بباش تو صورتش، احثو التراب فی وجوه المداحین، اگر دیدی زیادی تعریفت میکنن در صورت مداحین خاک بباش، یعنی جلوشو بگیر، مانش بشو که از این کارهای این چنینی انجام ندن و عامل فتنه نشوند. خب عرض کنم به حضر شما که ساعت چنده؟ وقت شد؟ وقت تمامه؟ بسیار خوب. خب نکات دیگری هنوز تو اینجا عرض کنم به حضر شما وجود دارد، از اینکه این بیماری آیا شما هم ملاحظه کنید روایات رو و شروع نهج البلاغه رو که آیا این بیماری فقط بیماری جامعه هست، مردم به این بیماری مبتلا میشن، یا این یک بیماری عام است که حتی حاکمان رو هم شامل میشود، حاکمان هم به بیماری تملق مبتلا میشن. تملق گویی بیماری است. آیا تملق پذیری هم بیماری است یا نه؟ یعنی اگر اونی که تملق میگه خب و بیماره، یه ویروس داره، به خاطر این ویروس خودش به درجه انحطاط میرسد، اما اونی که نه، این رو راه رو باز میکنه، اجازه میده بگن تملق میپذیرد. این باید بگیم دو تا ویروس داره، یکی این که راه برای او انحطاط او باز کرده، یکی هم به خودش. پس اینها مباحثی است. بعد چرا این روحیه ایجاد میشود، سرش کجاست، که امروز دیگه امشب در این جلسه نرسیدیم، انشاءالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. خدایا بر معرفت ما نسبت به معارف اسلامی، اون هم خصوصا با قرائت اهل البیت علیهم السلام بیفزای. خدایا بر تقید و التزام ما نسبت به آنچه از معارف اسلامی و دینی میدانیم بیفزای. خدایا شهدا رو، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، همه شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، خدایا همه را غریق رحمت و از سفره و خان گسترده مولایمون ابی عبدالله الحسین بهرمند بفرما. ما رو مدیون شهدایمون قرار مده. خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایت بفرما. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما مستدام بدار. بر عزت اسلام و مسلمین بیفزای. در فرج مولایمون و صاحبمون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.